اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و ادب حضور شنوندگان رادیو آشنای صدای آمریکا، برنامه صبحگاهی رادیو آشنای صدای آمریکا را از واشنگتن تقدیم حضورتان می‌کنیم. نخواست توجه شما را به خبرهای این ساعت از همکارم عبدالواجد عادل معطوف می‌دارم.
شماری از اعضای مجلس نمایندگان ایالات متحده روز سه‌شنبه خواستار آغاز بحث در کنگره آن کشور در مورد سرنوشت حضور نظامی آمریکا در افغانستان شدند. والتر جونز و جان گرمندی، دو عضو مجلس نمایندگان ایالات متحده، روز سه‌شنبه گفتند که آنان همراه با شش عضو دیگر آن مجلس لایحه را به کنگره آن کشور سپردند که بر اساس آن از یک سو منابع تمویل مالی جنگ افغانستان کاهش خواهد یافت و سوی دیگر شمار قوای آمریکایی در آن کشور محدود می‌گردد. والتر جونز، نماینده ایالت کارولینای شمالی، در مجلس نمایندگان گفت که آمریکا هزینه هنگفتی را در افغانستان متحمل شده است. والتر جونز گفته است که آمریکایان بیشتر از 16 سال در افغانستان بودند و بیش از 2000 آمریکایی کشته شده و همچنان بیش از 20000 آمریکایی زخمی شدند. علاوه بر آن بیش از 800 میلیارد دلار در افغانستان مصرف شده است. آقای جونز گفت که هدف لایحه پیشنهادی او فقط آغاز بحث در کنگره ایالات متحده در این مورد است که آیا نیاز به حضور سربازان آمریکایی در افغانستان است یا خیر. این نخستین بار است که قانونگذاران آمریکایی به صراحت از حیف و میل پول مال دهندگان آمریکایی در افغانستان انتقاد شدید کرده و خواستار خروج سربازان آمریکایی از آن کشور شده اند. از سوی دیگر محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان، با همتای آمریکایی خود در مورد وضعیت امنیتی منطقه، مبارزه با دهشت افغانی، تأمین صلح در افغانستان و توسعه همکاری‌های امنیتی و سیاسی میان کابل و واشنگتن از طریق ویدیو کنفرانس صحبت کرد. شورای امنیت ملی افغانستان با بیان این مطلب افزود که قرار است دو طرف برای عملی ساختن موضوعاتی که روی آن توافق صورت گرفت با هم یک دیدار مستقیم و رو در رو داشته باشند. یک محکمه بریتانیایی روز سه‌شنبه مدت زمان زندان یک عسکر بریتانیایی را که به جرم کشتن یک جنگجوی زخمی طالب در افغانستان مجرم شناخته شده بود کاهش داده است. این بدین مفهوم است که وی ممکن در ظرف چند هفته از حبس رها گردد. الکساندر بولکمن، افسر بریتانیایی، توسط یک محکمه نظامی در سال 2013 با جرم قتلی که وی در سال 2011 در ولایت هلمند انجام داده بود به حداقل 10 سال حبس محکوم گردید. قاضی مدت حبس این عسکر را از 10 سال به 7 سال کاهش داد و نیمی از مدت محکومیتش را در زندان سپری نموده است، ولی ممکن است ماه آینده از حبس رها گردد. 15 پناهجوی افغان که درخواست پناهندگیشان در آلمان رد گردیده بود، امروز به گونه اجباری به افغانستان برگشتانده شدند. این چهارمین دسته از پناهجویان افغان است که از آن کشور اخراج می شوند و به گفته دولت افغانستان تقاضای پناهندگی آنان از سوی محاکم آلمان پذیرفته نشده است. گروه دولت اسلامی در یک نوار ویدیویی که به زبان فارسی انتشار داده است، ایران را تهدید نموده و تعهد نموده است که آن کشور را به زودی فتح خواهد کرد. شرح بیشتر از احد عزیزاده.
این ویدیوی 36 دقیقه‌ای به زبان فارسی متوجه اقلیت‌های سنی‌ها در ایران می باشد که این کشور را متهم به عزت آنها می سازد. اما تحلیلگران می گویند هدف این ویدیو که باخر روز دوشنبه نشر گردیده شاید یک تلاش ناامیدانه‌ای باشد که نشان بدهد گروه دولت اسلامی که در حال حاضر به ضعیف‌ترین سطح از زمان اعلام خلافتش می باشد هنوز هم یک قوه بالفعل است. از سوی دیگر حسن روحانی رئیس جمهور ایران با روسیه دو موافقتنامه دو جانبه را با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه سه شنبه در دوران بازدیدش از مسکو به امضا رسانید. الکس واتونکا، یک تحلیلگر ارشد در انستیتوت شرق میانه مستقر در واشنگتن، میگوید گروه دولت اسلامی در زمانی که در اوج قدرتش بود در جذب و جلب ایرانی های سنی مذهب موافقت نداشت، لذا تلاش فعلی رسیدن به آنها نوع کوشش از یک گروه تضعیف شده است. هر دو رهبر از تعهداتشان برای آوردن صلح به سوریه سخن زدند. هر دو کشور بشار الاسد را در سوریه حمایت میکنند. آنها همچنان روی همکاری‌های اقتصادی خاصتاً در ساحات انرژی و صنعت نیز صحبت کردند.
بعد از تعلیق تهاجم برای محفوظ بودن یک بند بزرگ در سوریه، جنگنده های کردی به حمایت از ایالات متحده سه شنبه اعلام کردند که آنها آمادند تا عملیاتشان را بر ضد گروه دولت اسلامی که این بند را در اشغال خیش دارند دوباره از سر بگیرند. سخنگوی این قوا گفت که یک تیم انجینران از بند دیدن کردند و به این نتیجه رسیدند که بند در خطر نیست. بند برق طبقه بالای دریای فرات ساخته شده است و 40 کیلومتر از پایتخت خودساخته دولت اسلامی یارقه فاصله دارد. ساکنین شهر موصل عراق اوضاعی را حکایت می کنند که منجر به فرار آنان از مناطق تحت کنترل داعش شده است. این در حالی است که آمار بیجا شدگان عراقی از شهر موصل در 10 روز گذشته به 41 هزار تن می رسد. در حالی که نبیل یکی از اطفال 11 ساله می گوید که آنها از ترس مرمی و فیر هاوان بیرون از خانه نمی رفتند. او گفت همسایش در اثر اصابت هاوان از بین رفت. همه آنان مورد حمله قرار گرفتند و دوستش چند دقیقه بعد جان سپرد. پارلمان اسکاتلند سه شنبه رای داد تا یک همپرسی یا رفرندم را برای استقلالش از بریتانیا برا بیندازد. این کار زمینه این را مساعد ساخت تا نخست وزیر این کشور و قانونساز برجسته از حکومت بریتانیا بخواهد تا این رایگیری را تصویب نماید. این بود پایان اخبار از رادیوی آشنای صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی سلام، امید روز خوبی را آغاز کرده باشین. نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. در بعد از خبرها مطالب برنامه شامل گزارش های از افغانستان و جهان است. توجه نمایید به گزارش اولین بخش. آلمان شفاخانه 300 بستر طفل و مادر را به هزینه 15 میلیون یورو در بلخ اعمار می کند. مقامات وزارت صحت عامه افغانستان می گویند که این شفاخانه به طور مدرن و معیاری تا یک سال دیگر به پایه اکمال می رسد که سبب کاهش میزان مرگ و میر مادران در ولایات شمالی خواهد شد. میرویس بیژن در زمینه گزارش می دهد.
فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان که برای تعداد گذاری شفاخانه 320 بستر طفل و مادر در ولایت بلخ آمده است، گفت که دولت فدرال آلمان این شفاخانه را با هزینه 15 میلیون یورو تا یک سال دیگر اعمار خواهد کرد. این در حال است که بر اساس آمار وزارت صحت افغانستان، مرگ و میر مادران و کودکان هنوز هم در سطح بلند قرار دارد و هنوز هم 41% از زنان در دوران حاملگی به دکتران مراجعه نمی کند. وزیر صحت افغانستان افزود که تلاش دارند تا خدمات صحی را بهبود بخشند.
هنوز هم عرضه خدمات مادران از مراکز صحی جهت استفاده از ولادت ها استفاده نمی کند. ما تلاش های ما ایست که کیفیت خدمات صحی را در سر تا سر افغانستان بالا ببریم. تلاش ما ایست که افغان های ما را که به بیرون جهت خدمات سالیسی مراجعه میکنند، پول بسیار گزاف مصرف میکنند، این را جلوگیری کنیم. ما یک سلسله اقدامات جهت بهبود خدمات سالیسی در بعض ولایت افغانستان شروع شده. با وجودی که رفتن به بیرون یا مدیکل توریزم چیزی است که هیچ وقت مانع شده نمیشه، هیچ وقت جلوگیری نمیشه، اما این ما جلوگیری نمیتونیم. کسی که میره به خاطر تداوی بیرون از کشور و دوجا هم از نگاه زبانی برش مشکل است، هم از نگاه فرهنگ برش مشکل است، بعضی وقت از پیشان سوء استفاده میشه.
وزارت صحت عامه میگوید که در جریان یک سال گذشته 9000 افغان در داخل کشور معالجه شدند، اما 100000 دیگر از سوی وزارت صحت تحت معالجه قرار نگرفتند. حتی محمد نور والی بلخ نیز از اقدام آلمان برای ساخت این شفاخانه ستایش کرد و از چگونگی مصرف برخی کمک های جامعه جهانی به افغانستان انتقاد نمود.
کشورهایی که برای ما با مزدوری همکاری پول مصرف می کنند، ولی برنامه های یک بار مصرف زود گذر غریب ماندگار به مصرف می رسند. میلیون ها دلار، ده ها میلیون دلار، ولی از اون ما درست بهره نمی گیریم. ولی آنچه که بنیادین کار صورت میگیرد و پروژه هایی که جامعه ما نیازمند است با اون نیازمند است از او استفاده از ما بهره میگیره، مثل سرک ها و مکتب ها و شفاخانه ها و کلینیک ها و سایر پروژه هایی که ماندگار است در این توجه صورت میگیره. ما از این به مراتب خرسند هستیم تا اینکه پولی در رای مصرف شود که
در این حال الکساندر فیلی معاون کنسولگری آلمان از ادامه کمک های کشورش به افغانستان سخن زد و گفت که آلمان متعهد است که بخش های آسیب پذیر این کشور را مورد حمایت و کمک قرار بدهد. به گفته معاون کنسولگری آلمان با ایجاد این شفاخانه 320 بستر طفل مادر میزان مرگ و میر مادران کاهش قابل توجه خواهد یافت. این وظیفه ماست که بخشای آسیب پذیر را کمک کنیم و زمانی که ما روی بخشای آسیب پذیر همکاری میکنیم، مادرانی که با مشکلات زایمان مواجهند آنها را همکاری کرده میتوانیم که از مرگ و میر مادران جلوگیری کنیم. پیش از این نیز کشور آلمان شفاخانه 650 بستر را در ولایت بلخ ساخته است. به گفته مقام های محلی بلخ، 130 مرکز با داشتن 2200 پرسنل صحی در سطح این ولایت برای باشندگان خدمات صحی عرضه می کند، اما برای نیازمندی های شهروندان پاسخگو نیست. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
هزینه استفاده از انرژی آفتاب در منازل شخصی در یک دهه اخیر به اندازه بیشتر از 60% کاهش یافته است. آن مصارف اندک بیش از 1,000,000 مالکان خانه‌های شخصی را متقاعد ساختند تا پنل های آفتابی را در عوض استفاده از برق در منازلشان نصب کنند. اریکا سلست خبرنگار صدای آمریکا در زمینه گزارشی دارد که از همکار ما لیلا حبیب عظیمی می شنوید.
مردم شهر کوچک شمالی فریمانت در ایالت ایندیانا همیشه در حاصل خیزی مزارع و جلب توجه سیاحین به دریاچه ها و رودخانه های منطقهشان متکی به آفتاب بودند. یکی از مسئولان مکاتب فریمانت می گوید اکنون آنها روی گرمای آفتاب برای به دست آوردن انرژی مورد ضرورت مکاتبشان حساب می کنند. ویلیام ستیت، مدیر عمومی مکاتب فریمانت می گوید
در چند سال اخیر تکنولوژی چنان پیشرفته که استفاده از انرژی آفتاب برای مکاتب بیشتر مؤثر و مقرون به صرفه‌جویی بوده است.
ناحیه مربوطه مکتب $3,000,000 را برای راه اندازی یک پروژه انرژی آفتابی سرمایه گذاری کرده است که به طور کامل بتواند ساختمان های مکاتب ابتدایی، متوسطه و لیسه ها را تحت پوشش قرار دهد. چندین ردیف از 3,000 تا 4,000 تخته های پهن در 2.5 هکتار از زمین های زراعتی مربوطه آن ناحیه در عقب تعمیر مکتب قرار داده خواهد شد. ناحیه مربوطه باید تجهیزات را از شرکت برق محل برای مدت 20 سال به نرخ ثابت به اجاره گیرد. اما کم کویک، رئیس مرکز امکانات و منابع انرژی خورشیدی می گوید
The cost is going to cost us approximately the same amount we're paying for utilities today. So that cost is never going to increase for the next 20
years. مصارف تقریبا با همان مقدار خواهد بود که امروز برای استفاده از برق پرداخت می شود. این مصرف برای 20 سال آینده هیچگاه بلند نمی رود و بنابراین اگر شرکت نپسکو که شرکت انرژی منطقه است سال آینده بگوید که مصارف برق را 6% بلند می برد، بنابراین ما با همان اندازه که امروز می پردازیم تا 20 سال دیگر هم خواهیم پرداخت و تغییری در مصارف ما ایجاد نخواهد شد.
در 20 سال اخیر ناحیه مکتب تجهیزات خود را خواهد داشت، به این معنا که برای مصارف برق پرداخت نمی کند. کویک می گوید از آنجایی که تخته های مسطح انرژی همیشه فعالند، ناحیه در بانک پول اضافی برای مصرف برق در مدت زمانی که مکتب تعطیل است پس انداز خواهد کرد و اضافه می کند
در تمام سال کار می کند، حتی در یک شب مهتاب کامل آن تخته ها برق تولید می کند.
صرف 3% از 125,000 مکاتب کشور به نحوه از انرژی آفتابی استفاده می نمایند. در حالی که همه نمی توانند از هزینه انرژی آفتابی به شکل مؤثر آن استفاده کنند، یک گزارش اخیر توسط بنیاد آفتابی نشان داده است که 72,000 مکتب در ایالات متحده می تواند با استفاده از انرژی آفتاب صرفه جویی کند. استفاده از انرژی آفتابی می تواند برای مکاتب یک جزء آموزشی هم باشد. برای معلمان فرصت گنجانیدن درس‌های را در زمینه تکنولوژی، مهندسی و ریاضی در برنامه‌های درسیشان میسر می‌سازد. ویلیام استیت، مدیر عمومی مکاتب فریمانت گفت:
I'd love, you know, the community and the kids in 40 years to go.
من میخواهم که جامعه و شاگردان 40 سال بعد بگویند که آنان چه یک اقدام و تصمیم بزرگی را با ایجاد انرژی آفتابی اتخاذ کردند.
اگر همه چیز مطابق پلان پیش برود، ساحه جدید انرژی خورشیدی برای مکاتب فریمانت تا اواسط تابستان امسال به پایه اکمال و بهره برداری خواهد رسید.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
جرید کوشنر، معاون مشاور ارشد قصر سفید، موافقه کرده تا در رابطه با ملاقاتش با مقامات روسی در جریان مبارزات انتخاباتی سال قبل و دوره انتقال در کمیته استخبارات مجلس سنای این کشور حضور خواهد یافت. در این حال، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، همچنان یک وظیفه اضافی را با وظایف داماد جوانش سپرده است. استیف هرمن، خبرنگار صدا آمریکا، در زمینه گزارشی دارد که از رویا زمانی می‌شنوید.
قرار است که جارد کوشنر، سرمایه گذار در بخش املاک و شوهر ایوانکا ترامپ، دختر رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، رهبری دفتر تازه نوآوری‌ها در آمریکا را در قصر سفید عهده‌دار شود. در این دفتر تلاش صورت خواهد گرفت تا حکومت فدرال بیشتر به گونه تشبث مؤثر فعالیت داشته باشد. این دفتر جدید که در قصر سفید آغاز به کار خواهد کرد، کارمندان، مدیران اجرایی سابق شرکت‌های مانند مایکروسافت، جنرال موتورز و همچنان بانک سرمایه‌گذاری گلدمن ساکس خان بود. در کنفرانس مطبوعاتی روز دوشنبه، سخنگوی قصر سفید سوالات متعدد را در مورد اینکه آیا کوشنر 36 ساله، شخص تازه وارد شده به حکومت، واجد شرایط رهبری این دفتر است، جواب داد. این در حالی است که مسئولیت موضوعات مهم دیگر به شمول روند صلح شرقی میانه و مشاور ارشد رئیس جمهور در امور چین و مکزیکو نیز به عهده کوشنر سپرده شده است. شان اسپایسر، سخنگوی قصر سفید، میگوید که اگر شما قبلا به نوعی با حکومت کار کرده و یا دریافته باشید که بخشای از آن از کار افتاده و کهنه می باشد، پس آن نمیتواند برای مردم ایالات متحده و نه هم به بخشایی که در حال حاضر در وزارتخانه موجود است خدمت کند. در همین حال، استیف گولدسمیت از مرکز حکومتداری دموکراتیک و نوآوری های جدید پوهنتون هاروارد میگوید که آزمون‌ها دلهره‌آور است.
bureaucratic issues and congressional issues and complexity issues, but having an innovation effort driven at the high
امیگوید شما با مسائل اداری، مسائل کانگرس و مشکلات پیچیده روبرو میشه، نما داشتن تلاش در زمینه ایجاد نوآوری ها در سطح بالاتر حکومتی به نظرم امیدهایی را نشان میدهد که در حقیقت آنان میخوان تفاوتهایی را به میان بیاورند. با توجه به دستور کاری که اخیراً به نشر رسیده است، این دفتر به منظور بهبود کیفیت زندگی مردم امریکا و تحریک ایجاد مشاغل آغاز به کار خواهد کرد.
صدای آمریکا در facebook.com/voa-dari.
شنوندگان عزیز، شما به نشرات صبحانه رادیو آشنا صدای آمریکا گوش می دهید. شماری از اعضای مجلس نمایندگان ایالات متحده روز سه‌شنبه خواستار آغاز بحث در کنگره آن کشور در مورد سرنوشت حضور نظامی آمریکا در افغانستان شدند. خالد مفتون در مورد گزارش تهیه کرده که میرویس رحمانی به توجه می‌رساند.
والتر جونز و جان گرمندی، دو عضو مجلس نمایندگان ایالات متحده، روز سه‌شنبه گفتند که آنان همراه با شش عضو دیگر آن مجلس لایحه‌ای را به کنگره آن کشور سپردند که بر اساس آن از یک سو منابع تمویل مالی جنگ در افغانستان کاهش خواهد یافت و از سوی دیگر شمار نیروهای آمریکایی در آن کشور محدود می‌گردد. والتر جونز، نماینده ایالت کارولینای شمالی در مجلس نمایندگان گفت که آمریکا هزینه هنگفت را در افغانستان متحمل شده است.
We have been there 16 years. We've lost over 2,000 Americans, over 20,000 wounded, and we've spent better than 800 million billion.
ما بیش از 16 سال در افغانستان بوده ایم، بیش از 2,000 آمریکایی کشته دادیم و بیش از 20,000 آمریکایی زخمی شدند و بیش از 800 میلیارد دلار در افغانستان مصرف شده است.
آقای جونز گفت که هدف لایحه پیشنهادی او فقط آغاز بحث در کنگره ایالات متحده در این مورد است که آیا نیاز به حضور سربازان آمریکایی در افغانستان می باشد یا خیر. این نخستین بار است که قانونگذاران آمریکایی به صراحت از حیف و مایل شدن پول مالیات دهندگان آمریکایی در افغانستان انتقاد شدید کرده و خواستار خروج سربازان آمریکایی از افغانستان شده اند. با این حال آقای جونز اذعان کرد که تا حال قادر نشده تا مجلس نمایندگان را با آغاز بحث در مورد این لایحه ترغیب کند. جان گرمندی، نماینده ایالت کالیفرنیا در مجلس نمایندگان و یکی از حامیان لایحه جدید در مورد افغانستان گفت:
The members are frightened about having to vote on whether we're going to go to war or not.
به نظرم اعضای مجلس ترس دارند که آیا برای رفتن به جنگ رأی موافق بدهند و یا مخالف. آنان می‌خواهند چون این تصمیم را شخص دیگری بگیرد که بر رئیس جمهور برمیگردد.
آقای گرمندی میگوید که به تلاشش به منظور ترغیب اعضای کنگره در مورد آغاز بحث پیرامون جنگ در افغانستان ادامه خواهد داد تا آنان مسئولیتشان را مطابق قانون اساسی آمریکا ادا کنند و در مورد جنگ ایالات متحده در افغانستان و سایر کشورها تصمیم بگیرند. اظهارات این دو عضو مجلس نمایندگان در مورد حضور قوای آمریکایی در افغانستان در حال صورت می‌گیرد که روسیه در حال تحکیم روابط خود با گروه طالبان می‌باشد. مسکو ادعا می‌کند که با طالبان به خاطر به تماس است که آن گروه بر ضد داعش می‌جنگد، ادعایی که از سوی نظامیان آمریکایی رد شده است. والتر جونز، عضو مجلس نمایندگان آمریکا، در پاسخ به پرسشی که هرگاه آمریکا از افغانستان خارج شود، آیا کشور دیگری مثل روسیه در افغانستان گسترش نفوذ خواهد داد یا خیر، گفت که حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان تلاش میکند تا نفوذ روسیه در کشورش گسترش یابد. آقای جونز همچنین گفت که آمریکا نیز قادر نمیباشد چیزی را در افغانستان تغییر دهد و از لحاظ مالی هم ایالات متحده در وضعیت خوبی قرار ندارد، زیرا به گفته وی آمریکا 21 تریلیون دلار قرضدار است و جنگ افغانستان مصرف اضافی می باشد که بر این بار اقتصادی بر آمریکا افزوده شده است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
نشرات ما بروی موج 100.5 FM ادامه دارد. ساکنین شهر موسل عراق اوضاعی را حکایت می‌کنند که منجر به فرار آنان از مناطق تحت کنترل داعش گردیده است. این در حالی است که آمار بی‌جا شدگان عراقی از شهر موسل در 10 روز گذشته به 41,000 تن می‌رسد. گزارش رویترز را از رویا زمانی می‌شنوید.
یکی از این فراریان نبیل شیت 12 سال است که یک دوست خود را نیز در حمله سنگین هاوان در همسایگی موسل از دست داد. او میگوید ما از ترس مرمی و فیر آوان بیرون از خانه نمی رفتیم. همسایه من در اثر اصابت آوان از بین رفت. همه آنان مورد حمله قرار گرفتند و دوستم چند دقیقه بعد جان سپرد. در حالی که تماشای بازی‌های فوتبال در مناطق تحت اداره داعش ممنوع است، اما او با غرور پیراهنش را که تصویر کریستینا رونالدو بر آن نقش بسته است نشان می‌دهد.
والله المدرسه. المدرسه و بالصيف ما كنا نطلع انا وجماعتي.
او میگوید برای مکتب دقاوردم. در تابستان همراه با دوستانم به مکتب میرفتم. همه ما برای نوشیدن چای صبح یک جا بیرون میرفتیم و همه جا با یک دیگر میرفتیم. همه دوستانم یا به شرق موسل رفتن و یا هم به کمپ ها پناه بردند. موصل یکی از بزرگترین شهر عراق است که تندروان گروه دولت اسلامی خلافت خودخوانده خود را در عراق و سوریه از این شهر اعلام کردند. تندروان گروه دولت اسلامی از چندی به این سو مناطق تحت کنترل خود را در سوریه و عراق از دست می‌دهند. آنان با سه جناح، نیروهای به حمایت ایالات متحده، نیروهای ترکی و روسی در جنگ و این نیروها در شهر رقه که پایگاه مستحکم داعش است پیشروی می‌کنند. عثمان کادو یک باشنده دیگر شهر موصل می باشد که می گوید که 10 تن تندرو مسلح داعش به خانه وی در یک منطقه صنعتی داخل شده بوده و آنان را به حیث سپر انسانی برای یک شب استفاده کردند. او می گوید این مردان مسلح برای یک شب در منزل ما خوابیدند که بعد مورد حمله هوایی در عین شب قرار گرفت. ما خواستیم که خانه را ترک کنیم، اما آنان به ما دو گزینه دادند، یا اینکه منطقه را ترک کنیم و یا هم در خانه باقی بمانیم. ما در خانه باقی ماندیم و فردای آن شب ما آزاد شدیم. و این در حالی است که سازمان ملل متحد تخمین می‌زند که فقط در 10 روز گذشته درگیری‌ها در شهر موصل تا حال 40,000 عراقی دیگر به جا شدند که در مجموع 215,000 تن از آغاز این درگیری‌ها از شهر موصل به جا شدند.
پیشگوی اوضای جوی بعض مناطق و شهرهای افغانستان در جریان امروز به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 22، پایین ترین 9، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 26، پایین ترین 14، آسمان صاف. هرات 20-12 احتمال باران. مزار شریف 26-15 آسمان صاف. فراه 32-17، بامیان 8-3 آسمان صاف. غزنی بلندترین درجه حرارت 18، پایین ترین 7. خوست بلندترین درجه حرارت 28، پایین ترین 16. لوگر بلندترین درجه حرارت 19، پایین ترین 7. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 32، پایین ترین 19. قندوز بلندترین درجه حرارت 28، پایین ترین 16. و سالنگ ها بلندترین درجه حرارت 1، پایین ترین منفی 3. با آسمان نیمه ابرآلود پیش بینی شده است.
شنوندگان گرامی، آیا می دانین که زنجبیل یا به اصطلاح عام زنجفیل بر سلامتی بدن چی فایده دارد؟ می خواهیم امروز روی ازی صحبت کنیم. قسم که هوا سرد است، درد بدن زیادتر می شود و همه اعضای بدن انسان به درد می آید نسبت به هوای گرم. برای که از جان دردی تان کم شود، کمی زنجبیل یا امو زنجفیل جوشانده و مثل چای بنوشین. این درد بدن کم می کند. زنجبیل برای لاغری و کاهش وزن مفید است و همچنان زنجبیل در پیشگیری از سرطان ها بسیار مؤثر است. زنجبیل همچنان در کاهش درد عضلات مفید است و یک تحقیق جدیدی که صورت گرفته است نشان می‌دهد که زنجبیل در مقابله با دردهای عضلاتی ناشی از ورزش، کسایی که ورزش می‌کنند مؤثر است. افرادی که ورزش می‌کنند بعد از اینکه ورزش می‌کنند و کمی جان درد می‌شن، باید از زنجبیل استفاده کنند. مطالعات علمی نسبتاً جدید نشان می‌دهد که زنجبیل دارای خواص ضد دیابتی قوی است. زنجبیل در کاهش شکر خون مفید است و کلسترول خون نیز کاهش می‌دهد. اگر دلبدی دارین، اندک زنجبیل تازه را در دهان انداخته و آب امی زنجبیل باعث تسکین معده‌تان می‌شود، یعنی بعد از میره کم می‌کند. سوی آزمای مزمن به وسیله علامای مانند درد و ناراحتی مکرری که در قسمت‌های بالای معده شناخته می شود، ای از این خاطر است که تأخیر در تخلیه معده یکی از دلایل اصلی بروز امی سوی آزما می باشد. خوشبختانه زنجبیل سرعت تخلیه معده را در افرادی که به این مشکل مواجه هستند افزایش می دهد و همچنان زنجبیل در بهبود عملکرد مغز و جلوگیری از آلزایمر یا یاد فراموشی بسیار مؤثر است و زنجبیل گیاهی است که در قرآن شریف هم از او ذکر شده. پس به یاد داشته باشین که هر روز به مقدار کمی از زنجبیل در غذایتان اضافه کنید.
شنوندگان گرامی، این بود برنامه صبحانه رادیو آشنا صدای آمریکا. تا لحظات دیگر برنامه رادیو آزادی را میشنوید که از 7 صبح تا 7 شام با مطالب متنوع نشر میشود. پس از آن شنونده برنامه‌های شبانه رادیو آشنا به زبان‌های دری و پشتو خواهید بود. روز شما بخیر. خداوند یار و مددگارتان.